اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام. به برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه است به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 15 سرطان سال 1398 هجری خورشیدی است. با امید اینکه هفته خوش را شروع کرده باشید آغاز می‌کنیم به این برنامه نیم ساعته ما. نخست از همه توجه کنید به خبرها. قرار است امروز شنبه دور هفتم مذاکرات بین نمایندگان ایالات متحده و گروه طالبان پس از یک روز وقفه سر گرفته شود. این مذاکرات دیروز برای مدت یک روز متوقف شده بود. مقام‌های آمریکایی تا کنون در مورد این مذاکرات اظهار نظر نکردند، اما شمار از طالبان گفتند که دو طرف روی توافق در مورد جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و همچنین نگذاشتن گروه‌های دهشت افغان برای استفاده از مناطق تحت کنترل طالبان با پیشرفت‌های دست یافتند. خیرالله خیرخواه، یک مقام ارشد تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه پایتخت قطر گفت که آمریکا و طالبان تقریبا تمام اختلافاتشان را روی این دو موضوع حل کردند. این در حال است که روز یکشنبه نشست بین الافغانی به میزبانی مشترک قطر و آلمان در دوحه برگزار می شود. و قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز به زودی با رهبر گروه طالبان ملاقات کند. یک مقام افغان گفته که ملاقات عمران خان با رهبر طالبان با هماهنگی و رضایت حکومت افغانستان انجام می شود. شورای نظامی حاکم در سودان با ائتلاف احزاب مخالف و گروه های مظاهره کننده روی تقسیم قدرت به توافق رسید. محمد حسن لیبات، میانجی اتحادیه افریقا، روز جمعه با ابراز این مطلب گفت که بر بنیاد این توافق یک شورای حاکم برای مدت 3 سال و یا کم زیادتر از آن در سودان ایجاد می شود و رهبری این شورا به گونه نوبتی بین نظامیان و غیر نظامیان سودان تقسیم خواهد شد. بر بنیاد اعلامیه نشر شده توسط اتحادیه متخصصین سودان که رهبری اعتراضات علیه شورای نظامی حاکم در این کشور را بر عهده دارد، برای 21 ماه نخست رهبری شورای حاکم توسط نظامیان به پیش برده خواهد شد و در 18 ماه باقی مانده غیر نظامیان در رأس این شورا قرار خواهند گرفت. این شورا بلندترین مرجع تصمیم گیری در سودان خواهد بود و متشکل از 5 عضو نظامی و 5 عضو غیر نظامی می باشد و یک غیر نظامی دیگر نیز بر اساس توافق دو طرف عضو این شورا خواهد بود. قرار است توافق توافق اخیر تقسیم قدرت بین نظامیان و غیر نظامیان سودان روز دوشنبه نهایی شود. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، از عدم پیشرفت در مذاکرات بین ناتو و روسیه در مورد پیمان منع گسترش میزایل های اتمی میان برد خبر داد. آقای ستولتنبرگ روز جمعه پس از پایان نشست شورای ناتو و روسیه در مقر پیمان ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که هیچ نشانه ای از تمایل روسیه برای برگشت به رعایت پیمان منع گسترش میزایل های اتمی میان برد دیده نشد. منشی عمومی ناتو افزود که شانس حل اختلافات ناتو و روسیه در مورد این پیمان روز به روز کاهش می‌یابد. اما او افزود که ناتو از ادامه تلاش‌هایش برای قانع ساختن روسیه به منظور تخریب میزایل‌های دارای برد 500 کیلومتر تا 5500 کیلومتر دست نخواهد کشید. اردوی پاکستان می‌گوید که در مفقود شدن تمام افراد لادرک در این کشور دست ندارد. جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، روز جمعه گفت که ممکن برخی پاکستانی‌های مفقود شده در کنار گروه طالبان در داخل افغانستان و یا هم در سایر مناطق مصروف جنگیدن باشند. در این حال امینه مسعود جنجوا، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر پاکستان، در ملاقات با سخنگوی اردوی پاکستان گفت که موضوع افراد مفقود شده در این کشور زمانی حل می شود که افراد مشکوک بازداشت شده توسط نهادهای امنیتی پاکستان برای محاکمه به محکمه ارجاع شوند و افراد بیگناه از حبس رها گردند. خانم جنجوا از 14 سال به این سو برای پیدا کردن شوهر و از سایر افراد مفقود شده در پاکستان تلاش دارد. سازمان دفاع از حقوق بشر پاکستان می گوید که نام 3000 نفر در فهرست افراد مفقود شده این سازمان درج می باشد. بسیاری نهادهای حامی حقوق بشر نهادهای امنیتی پاکستان را در مفقود شدن این افراد متهم می کنند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، با پایان یافتن نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی کشور ازبکستان در ولایت بلخ، تاجران دو کشور قرارداد به ارزش $15 میلیون را امضا کردند. مسئولین اتاق تجارت در بلخ میگویند که بزرگترین قراردادی که در این نمایشگاه صورت گرفته است در بخش واردات کود کیمیایی بوده که به ارزش $10 میلیون میباشد. میرویس بیژن در مورد گزارش میدهد.
مواد غذایی، وسایل برقی، سیهی، صنایع دستی، ابزار و فراورده های زراعتی از جمله محصولات کشور ازبکستان بود که در جریان هفته گذشته در نمایشگاه 3 روزه آن کشور در مزار شریف مرکز بلخ راه اندازی شده و در آن به نمایش گذاشته شده بود. اکنون با پایان یافتن این نمایشگاه به ارزش $15 میلیون قراردادهای تجارتی میان دو کشور ازبکستان و افغانستان امضا شده است. مسئولان اتاق تجارت در بلخ تاکید دارند که این قراردادها در بخش واردات و سایر بخش‌ها عقد گردیده است. آرش یونسی رئیس اتاق تجارت بلخ میگوید
بزرگترین قراردادی که امضا شده می 50,000 تن کود کیمیایی بود که بیشتر از $10 میلیون قراردادش است که به میشه و قراردادهای خرد و کوچک دیگه هم در بخش های مواد غذایی بود، در بخش مبل و فرنیچر بودن و یا امضا شدن که یا ما گفتم میتونیم بیشتر از $5 میلیون قرارداد امضا شدن، تفاهم‌نامه امضا شدن که انشالله در ماه درمی عبدت آن روزی جولای که نمایش جای میدن افغانستان که در تاشکند است که روی ازیان بحث شد که در اونجا هم بیشتر تاجرایی که از افغانستان و خصوصا شمال اونجا میرن بیشتر اونجا روی ازی تفاهم‌نامه بحث کنن تا این رو جنبه عملی بکشن.
با گفته این مسئولان در بخش دیگری نمایشگاه بر اساس تفاهم با مقامات کشور ازبکستان قرار است تا یک نمایشگاه دائمی از محصولات افغانستان و ازبکستان در بلخ ایجاد گردد. با این حال شماری از تاجران در ولایت بلخ برگزاری این نمایشگاه ها را برای رشد فعالیت های تجارتی دو کشور اثرگذار می دانند و تاکید دارند که با به نمایش گذاشتن تولیدات ازبکستان و افغانستان سهولت های بیشتر برای تاجران در بخش صادرات و واردات کالاهای تجارتی ایجاد خواهد شد. طاهر روشنزاده و عبدالخلیل از تاجران مزار شریف میگویند
و نمایشگاهی که در ازبکستان در مزار شریف دایر کردن یک محک خوب برای تا صنعتکارای ما خوب بود که تولید خود را مطابق قزنا عیار بسازن و خوبیش برای خود صنعتکارای ازبکستانی بود که حمایت دولت داشتن و به یک سطح بالا نمایشگاه را دایر کردن که بهره خوبی گرفتن و خوش برای نام خوشحال بود که افغانستان یعنی مزار شریف یک مارکت بزرگی برای آسیای میانه و ازبکستان است.
نمایشگاه ایجاد نمایشگاه میتونه روابط دو کشور روابط تجارتیشان نزدیک بسازن. خوب است با ایجاد همچون نمایشگاه مثال کسی از افغانستان یا تاجری که به جنس ضرورت داره ضرور نیست که به کشور بگردن، میتونه از طریق نمایشگاه اونا محصولات ضرورت خود امرایشان ببینن و قرارداد کنن و کارهای بیشتر بکنن.
مسئولان اتاق تجارت در بلخ همچنان تاکید دارند که در جریان این نمایشگاه مقامات ارشد حکومت ازبکستان گفتند که در بخش‌های ترانزیت صادرات کالاهای بازرگانی به ویژه سنگ مرمر زیر ساخت‌های زراعتی در افغانستان این کشور را همکاری خواهند کرد. به گفته این مسئولان قرار است به زودی یک نمایشگاه مشابه از تولیدات افغانستان به تاریخ 15 جولای سال روان میلادی در ازبکستان برگزار گردد.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
عادل راز نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد میگوید که برگزاری مذاکرات مستقیم حکومت با گروه طالبان بعد تصمیم گیری آن گروه ارتباط دارد که چقدر به پروسه صلح در افغانستان متعهدند. توجه کنید به مصاحبه همکار ما شایسته سعادت لامی با خانم عادل راز که از وی پرسیده است که با وجود تلاش های کشورهای بین المللی چرا مذاکرات مستقیم با گروه طالبان انجام نمی شود؟
بله، تعداد کثیر از کشورها شامل هستند و حکومت افغانستان همیشه حمایت کرده از حمایت کشورهایی که میخواین در پروسه رول مؤثر و موفق داشته باشن و نتیجه ای اشتراکشن یک صلح دائمی در افغانستان و با بحثشان با حمایت و مشوره حکومت افغانستان پیش بره. همیشه ما از او اقدام کشورها همیشه حمایت کردیم و حمایت میکنیم. در قسمت از اینکه چرا امی بحث ها به نتیجه نمیرسه، پروسه صلح یک پروسه بسیار مغلق است و همیشه ما گفتیم که یک حوصله مندی ضرورت است که حکومت افغانستان هم حوصله مندی را داره، خواهان حوصله مندی از طرف کشورهای دیگه هم هستیم که هدفی باشه که داشتن یک صلح پایدار دائمی تا ای که یک موافقتنامه صلح که بر روی کاغذ باشه اما در نتیجه یک صلح پایدار دائمی در افغانستان ایجاد نشود. و ای که حکومت چرا در این پروسه شامل نیست، حکومت در پروسه شامل است، وضاحت باید بتوم، حکومت با حکومت امریکا در تماس است، بحث‌های ما همیشه بین ما وجود داره، بحث‌ها شریک شده، نکاتی که برای حکومت و همچنان برای حکومت امریکا به خاطر داشتن یک صلح پایدار و موافقتنامه ای که مؤثر باشه همیشه این نکات شریک شده و وضاحت ایجاد شده و موافقه صورت گرفته. شامل شدن حکومت در بحث های مستقیم با طالبان که ایره من فکر میکنم شما اشاره میکردین، این موضوعی است که واقعا بر ما هم بسیار قابل یک موضوع خیلی مهم است و به اساس کشورهایی که در این راستا کار میکنن تا این پروسه را پیش ببرن، از طرف از اونها هم این بسیار فشار آورده شده که بحث بین حکومت افغانستان و طالبان و هر چیز زودتر صورت بگیره. چیزی که من فکر میکنم مهم است از طرف طالبان است که ایره ما باید ببینیم که طالبان چقدر در قسمت تعهد خود به پروسه صلح صادق هستند و واقعا تعهد جدی دارند، به خاطر که فکر میکنم که شروع بحث‌های مستقیم یکی از علائم یا نشانه‌های تعهدشان در قبال یک صلح دائمی است، چون حکومت باید شامل بحث شود.
چی فکر میکنین با نظر داشت وضعیت کنونی در افغانستان کدام یک بر افغانستان مهم است، صلح و مذاکرات صلح و یا انتخابات؟
ما فکر میکنم هر دو مهم است، هر دو موضوع متفاوت است، به نوعیت خود اهمیت خاص برای مردم و ملت افغانستان داره. اگر سر موضوع صلح شروع بکنیم، صلح بدون شک هیچ شکی وجود نداره و هیچ بحثی وجود نداره که اهمیت زور ما تحت سوال قرار بدیم و ای که چقدر زود مردم و حتی حکومت افغانستان میخواد که صلح در افغانستان بیاد. و در قسمت انتخابات، قسمت موضوع انتخابات یک موضوع متفاوت‌تر است، به اساس تثبیت و تعیین نظامی که مردم و ملت افغانستان در 17 سال گذشته 18 سال گذشته سر از او کار کردن، ارزش‌های دموکراتیکی است که ما به او اعتبار داریم، افغانستان نوینی است که در 18 سال اخیر ایجاد شده و داشتن انتخابات اونمو ارزش‌هایی را که همه ما و شما سرش کار کردیم و همه دستاوردهایی را که همه ما و شما داشتیم او را تضمین میکنه. بنابراین اگر صلح تا اول سپتامبر بیاید هنوز بهتر، چون ما انتخابات با یک اشتراک وسیع مردم می داشته باشیم، چون صلح میاید و امنیت بیشتر و خوبتر برقرار میشه. و اگر صلح احیانا موافقتنامه تا او زمان هم نباشد، داشتن انتخابات بدون شک به جای خود قرار میگیره و باید باشه با مو استدلالی که من برای شما گفتم.
در صورت موافقه صلح هم یک مشکلات به وجود خواهد آمد، به خاطر از اینکه حکومت افغانستان و طالبان دو جناح کاملا مخالف هستند، طالبان خواستار نظام شرعی و خود افغانستان اونا حامی دموکراسی و میخواهد که دستاوردهای 18 سال گذشته را حفظ بکنه. ساختار حکومت چگونه خواهد بود با آمدن طالبان؟
بحث ساختار حکومت بحث های بعدی است، اما یک موضوع خیلی مهم است، هر موافقتنامه صلح به اصطلاح مشکلات خود می داشته باشه و بدون شک امروز نظام افغانستان نظامی است که نظام اسلامی دموکراتیک است، که نظامی است که بر اساس ارزش‌های اسلامی و قانون اساسی ما بسته و ساخته شده. آمدن طالبان اگر دیدگاه از اونایی باشه که اینا نظامی را می‌سازن که 18 سال قبل داشتن، فکر نکنم قابل قبول برای مردم افغانستان باشه. او ناممکن است، امکان پذیر نیست که امروز افغانستان یک افغانستان نوین است، یک افغانستان جدید است با یک نسل که 60% 70% از زور نسل جوان تشکیل میده. این نسل جوان از دنیا آگاه هستند، از حقوق خود آگاه هستند، از خواهش ساختار هستند که صدایشان در او انعکاس پیدا میکنه. این افغانستان امروز خانما قسمت بخشی از ساختار جدید هستند. بناهم یک حقیقتی است که طالبان باید طور درک بکنه و هی دیدگاهی را که اینا دارن، این دیدگاه 18 سال قبلی است که قابل قبول بر مردم و ملت نیست. و ما خواهش و خواستار از اونا را در طی یک اعلامیه دیدیم و یکی از خواهشایشان بسیار واضح و مستقیم بود، تامین نظام جمهوری اسلامی افغانستان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. قرار است سومین نشست بین الافغانی میان چهره های سیاسی افغانستان و گروه طالبان به تاریخ 7 و 8 جولای به میزبانی مشترک آلمان و قطر در دوحه برگزار شود. نشست اول بین الافغانی در 16 دلو سال گذشته و نشست دوم در 7 اسد امسال در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شده بود، اما هیچ کدام قادر به یک نتیجه گیری ملموسی نشدند. عمر صمد دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی نتایج این نشست را متفاوت‌تر از نشست‌های قبلی پیش‌بینی می‌کند. توجه کنید به این مصاحبه که همکارم سحر عظیمی انجام داده است.
جناب آقای صمد، نشست بین الافغانی صلح افغانستان در قطر به تاریخ 7 و 8 جولای برگزار می‌شود و نمایندگان رسمی افغانستان گفته شده از سوی حکومت که در اینجا حضور نخواهند داشت و حتی بعضی از اعضای شورای عالی صلح هم به شکل انفرادی در این نشست اشتراک خواهند کرد. آقای صمد، سوال من این هست که چرا حکومت افغانستان از گفتگوهای رو در رو در قطر با طالبان حالا شانه خالی میکنه؟ دلیل این که کارمندان دولت به شکل غیر رسمی در این نشست شامل میکنه چی هست؟
تا جایی که اطلاعات در دست داشته نشان میده و اظهارات را که دو کشور میزبان یعنی آلمان و قطر داشتند در ارتباط، چنان میرسانه که این نشست است که در او هیچ کسی به عنوان نماینده یک جناح سیاسی یا رهبر سیاسی یا حکومت سهم نمیگیره. معیاری که من فکر میکنم تعیین کردن، یکی از معیارها همی است که افراد به نمایندگی خود، ای که اونا وابسته به کدام جناح هستن یا حکومت هستن یا غیر حکومتی هستن، او اهمیتش فعلا بر بالای از او تاکید نمیشه، بلکه به صورت انفرادی در این نشست دو روزه سهم میگیرن. و این من فکر میکنم جز تصمیمی است که این دو کشور بعد از مشوره با تمام جوانب افغانی به این توافق رسیدن و همه قبول کردن که باعث قدم اولی در امی راستای امی پروسه جدید به این شکل امی جلسه دایر شود.
آقای صمد، این سومین نشست بین الافغانی میان چهره‌های سیاسی افغانستان و گروه طالبان خواهد بود. نشست اول در 16 دلو سال گذشته بود، نشست دوم در 7 اسد امسال در شهر مسکو روسیه برگزار شد. فکر میکنین نتایج این نشست با نشست‌های گذشته چه تفاوتی خواهد داشت؟
من این نشست تا حد زیاد متفاوت با دو نشست گذشته مسکو میدانم، به این معنا که نشست گذشته مسکو تحت شرایط خاص با معیارهای مشخص خودش از طرف کسانی که در اونجا بیشتر با روسیه ارتباط داشتن، کسانی که در میماندار بودن البته صورت گرفت، در حالی که این نشست قسمی قبلا هم گفتم از طرف حکومت آلمان و حکومت قطر ترتیب داده شده با جز یک پروسه است که من فکر میکنم ایالات متحده هم از این پشتیبانی میکنه و این را جز امو یک برنامه وسیع‌تر و بزرگتر پیدا کردن یک راه حل مسالمت‌آمیز سیاسی بر افغانستان میدانه و یقینا که قسمی گفتم با تمام جوانب مشوره شده به شمول طالبان و طالبان هم توقع میره که اونا هم به نمایندگی از چیزی که خودشان امارت میدانند در این شرکت نکنند بلکه به نام افراد و به نمایندگی خود در اینجا سهم بگیرند.
دور هفتم گفتگوهای صلح بین نمایندگان آمریکا و طالبان هم در قطر همچنین در روز ششمش ادامه دارد. آیا به یک آتش بس و یا به یک توافق صریح در پایان این نشست آیا آقای خلیلزاد دست می‌یابد یا فکر می‌کنین باز هم نتیجه به دورهای بعدی معقول خواهد شد؟
خب ای که این دور کدام ارتباطی به موضوع آتش بس می‌گیره یقیناً که قدم بعدی خواهد بود. در مرحله اول قسمی که دیده میشه هر دو طرف چنان نشان دادن که بالای امی دو قضیه آجندای دو جانبه خود صحبت میکنن که یکی عبارت از جدول تاریخی زمانی خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان است و دومش موضوع تعهدات است که طالبان میتن برای از اینکه از افغانستان در آینده تهدید تروریستی متوجه کسی دیگه نشه. هنوز اینا قسمی که دیده میشه به توافق نهایی نرسیدن. ای که ای چی معنی میتن معلوم نیست ولی امکان داره که تا اندازه ملاحظات داشته باشند در باره باز موضوعات که در آینده روشن خواهد شد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
یک گزارش سازمان ملل متحد، حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را متهم به قتل غیرقانونی و اقدامات سرکوبگرانه جهت نابود کردن مخالفین سیاسیش کرده است. میشل بشلر، کمیشنر عالی سازمان حقوق بشر، روز جمعه این گزارش را به شورای حقوق بشر آن سازمان پیشکش کرد. شرح بیشتر گزارش لیزا شلاین را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
این گزارش کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویر تلخی از یک جامعه را نشان می‌دهد که در آن مردم یا کشته شده یا خودسرانه دستگیر شده، مورد شکنجه قرار گرفته و از حقوق اساسی مورد نیاز برای زنده ماندن محروم شدند. میشل بشلر کمیشنر سازمان حقوق بشر می‌گوید که مخالفان سیاسی حکومت ونزوئلا شناسایی شده و مدافعان حقوق بشر در آن کشور در معرض تهدید، ترور شخصیتی و سوء استفاده گسترده از جمله شکنجه، خشونت جنسی، کشتار و نابدید شدن اجباری قرار دارند.
مواد گسترده کشنده در برابر معترضان بارها مورد استفاده قرار گرفته است. دفتر من همچین اسناد مستندی در مورد استفاده از زور و اجبار در جریان عملیات نیروهای ویژه امنیتی ونزوئلا را در دست دارند که سبب کشتارهای متعدد عمدتاً مردان جوان شده است. بسیاری از این قتل‌ها قضایای قتل‌های غیرقانونی را تشکیل می‌دهند و باید به طور کامل مورد بررسی و پیگرد قرار گیرند.
آمارهای خود حکومت ونزوئلا نشان می‌دهد که در جریان عملیات امنیتی در سال گذشته میلادی 5287 نفر کشته شدند و در اواسط ماه می سال روان میلادی 1569 تن دیگر جان باختند. منابع دیگر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که آمار واقعی کشته شدگان در آن کشور ممکن است خیلی بیشتر از این باشد. خانم بشلر هشدار می‌دهد که اگر سوء استفاده در ونزوئلا پایان نیابد و وضعیت اقتصادی بهبود نیابد، شهروندان ونزوئلا به فرار بی‌سابقه‌شان از آن کشور ادامه خواهند داد. او می‌گوید که این وضعیت زندگی را مشقت بار ساخته و طول عمر افراد آسیب پذیر را در ونزوئلا کوتاه‌تر ساخته است.
بسیاری از خدمات اساسی عمومی از بین رفتند، از جمله سیستم حمل و نقل، برق و آب. بخش مراقبت های صحی در شرایط بحرانی قرار دارد. عدم دسترسی به داروها و تجهیزات اولیه باعث مرگ و میر افراد به خاطر بیماری های قابل پیشگیری می شود.
کمیشنر حقوق بشر ملل متحد تحریم های بین المللی را مقصر دانسته و می گوید که آن تحریم ها عمدتاً بر صادرات نفت ونزوئلا تاثیر گذاشته و موجب بحران اقتصادی در آن کشور شده است. ویلیام کاستیلو، معاون وزیر امور خارجه ونزوئلا در پاسخ به این گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که هیچ بحران انسانی در کشورش وجود ندارد. آقای کاستیلو با رد و یک جانبه خواندن این گزارش می گوید که ونزوئلا مانند دیگر کشورها به خاطر عوامل بسیار دارای مشکلات اقتصادی است. کاسیلو معتقد است که با وجود این حکومت ونزوئلا حافظ صلح و دموکراسی و فراهم کننده نیازهای مردم کشورش می باشد. ویلیام کاسیلو به طور مرتب اتهامات جنایی علیه نیروهای نظامی و امنیتی ونزوئلا را که به گفته گزارش سبب نقض گسترده حقوق بشر در آن کشور شده است رد می کند. او می گوید که گزارش گویای وضعیت واقعی در ونزوئلا نیست و خواستار تصحیح این گزارش شده است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
وقت مردم از یک بیماری یا جراحت شفا میابند، شامل مرحله نقاهت میشوند که اغلبا آنان در مورد تغذیه کمتر یا اصلا توجه نمی کنند. اما کارلوس پیرسن از صدای امریکا گزارش میدهد که چگونه تغذیه برای صحتیابی کامل بیمارانی که در دوره نقاهت قرار دارد حائز اهمیت است. عبدالواجد عادل برگردان این گزارش را به توجه میرساند.
وقتی مانیکا میکومب از شفاخانه به خانه برگشت، او در زمان نقاهت یا فراغتش از شفاخانه تا بازگشت به امور روزمرهش در مورد تغذیهش که تا کدام اندازه در اعاده صحتش ضروری است فکر چندانی نمی کرد.
I was really, really weak. You know, I could even hardly walk with the cane.
من خیلی خیلی ضعیف بودم. حتی با عصا را رفته نمی توانستم.
میکوب تا زمانی که تحت معاینه دکتر قرار نگرفته بود نمی دانست که ضعف جسمانیش به خاطر کمبود مواد غذایی لازم و تغذیه سالم است. دکتر سویلا سویل تحقیق کننده تیبی می گوید
Malnutrition is invisible to the eye and therefore it remains underdiagnosed and undertreated.
سوء تغذیه با چشم قابل دید نیست. از این سبب این موزل تشخیص نشده و علاج ناشده باقی می ماند.
مکوم شامل برنامه مراقبت صحت خانگی شده و به او یک برنامه تغذی تجویز شد. بسیاری از امریکایان با وجود داشتن دسترسی به غذا از هر 3 تن مریض یکی آن زمان تحت درمان مراقبت صحی خانگی قرار می گیرد که به سوی تغذی دوچار باشد. کمبود تغذیه کافی سبب می گردد تا صحت و شفایابی این اشخاص با خطر مواجه شود. کیتی ریلی از اداره صحی اورا میگوید
Nutrition is not the primary reason why patients usually come to home health. However, it is important for us to pay attention to the nutrition to promote their strength.
با اینکه تغذیه معمولاً دلیل ابتدایی برای رجوع مریضان به مراقبت صحت خانگی نمی باشد، اما در هر صورت توجه به تغذیه می تواند مریضان را در به دست آوردن نیرومندی و صحت یابی کامل کمک کند.
تحقیق کنندگان از مؤسسه آباد و مراقبت های صحی ادوکت می خواهند راه های را جستجو کنند تا میزان بستری شدن در شفاخانه را کاهش داده و صحتیابی مریضان را ارتقا بخشند. در یک تحقیقی که از سوی مؤسسه آباد انجام یافته است، تحقیق کنندگان دریافت کردند که وقتی مریضان از طریق صحت خانگی معلومات در خصوص تغذیه کسب کردند، در نتیجه آنها 20% از بستر شدن در شفاخانه یا مراجع مکرر به شفاخانه نیاز شدند. دکتر سویلا سیولز تحقیق کننده از مؤسسه آباد میگوید
Through identifying the patients at malnutrition risk, feeding them with the right nutritional drinks, you are increasing their chances of recovering.
بعد از تشخیص سوء تغذیه در نزد مریضان و تغذیه آنها با مشروبات مغذی، شما میزان سرعت شفایابی آنها را بیشتر می‌سازید. فرصت رفتن آنها به شفاخانه کاهش یافته یا اینکه اصلا نیازی به شفاخانه پیدا نمی‌کنند.
یکی از اهداف مطالعات انجام یافته این بوده است تا مریضان برنامه تداویشان را خود عملی کنند و یکی از دلایل آن کسب معلومات در مورد تغذیه بوده است. گریچن وان در بوسک از مراقبت‌های صحی ادوکت میگوید
Because they're educated, they actually continue their supplements and start it back up, and their outcome is so much improved. They have more strength. They heal.
نتایج تغذیه بهبودی زودتر، بازیابی نیرو، شفایابی سریعتر، افتادن به مراجعه کمتر به شفاخانه بوده است.
تحقیق کنندگان به این امیدند که برنامه مراقبت صحی و شفاخانه ها از این مطالعه نفع برده و مریضان خود را بیشتر یاری برسانند. مکوم میگوید او نسبت به زمانی که تازه برنامه را آغاز کرد در جریان برنامه تغذیه احساس نیرومندی کرده و انرژی از دست رفتهش را باز یافت. او این بهبودی را مربوط به پرستاری صحت خانگی و تمرکز بالای تغذیه سالم و مفید میداند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.